بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. خب، سؤالی رو بین دو کلاس دیدم که بزرگوارمون ابتدای مباحث مطرح کردن. سوال مهمی هست، من نیاز دارم که اون جنبندی رو ارائه بدم و ادامه بحثا رو خدمتون تقدیم بکنم. سوال این بوده که چرا ما مدعی شدیم که همه گفته شده که همه ساعت‌ها در عرض همند، اما اینجا ادعا شد که تربیت جسمانی پایه هست برای ساعت‌های تربیتی دیگه. خب واقعیت ملموس و مشهود ادعا نیست، جمله معروف دیگه جا افتاده یه ضرب المثل شده هست که عقل سالم در بدن سالم. من اضافه بکنم عاطفه سالم از جسم سالم، تربیت جسمی سالم، جنسی سالم، جسم سالم و و و. این شعاع تأثیر روی ساحت‌های تربیتی دیگه داره و این قابل انکار نیستش. اینی که گفته شده ساعت‌های تربیتی در عرض هم هستن مربوط به مقام استکشاف این ساعت‌های تربیتی هستش. ما می‌خوایم ببینیم که چند ساعت برای تربیت قابل تعریف هست، با منطق استقرا می‌ریم جلو و ساعت‌ها رو یکی یکی شناسایی می‌کنیم و مدعی ساعت خاص تربیت بودنشون می‌شیم و بحث‌های مربوط به اون ارائه میشه. معناش این نیست که اینا ارتباط ترتیب و تواردی نسبت به هم دیگه ندارن. نه نه، ترتیب و تواردی هست بین ساعت ها، تأثیر و تأثیر هست. من فقط حسن، فقط علم و تأثیر ساعت جسمی رو ببینید در ساعت عقلانی و ساعت علمی. خب تعبیر خیلی واضح و روشنی داریم که این ترتیب و تواردی رو تأکید میکنن. الانسان جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا، البته اینجا روحانیت نه به معنی توفیق و کمال معنوی، ولی خب بالاخره اثبات موضوع در کمال معنوی با این تعبیر داره میشه، تعبیر ملا صدر که ما جسمی محقق میشیم اما تحول و تطور وجود ما میره به سمت روحانی شدن ما و بریده شدن از این بعد جسمی ما. خب منظور از هم ارز بودن در مقام استکشاف هستش، اما در مقام تحقق و پرداختن به این ساحت‌های تربیتی ما از بعد جسمی شروع می‌کنیم و به تدریج سعی کردم ترتیب منطقی رو به موازات اون ویژگی‌هایی که برای انسان تو مرحل تحول و رشدش برشمردم، جنین، هم نوزاد، خردسال، کودک، نوجوان و جوان و ویژگی‌هایی که برای هر مرحله بود ابتدای عرضم خدمتون تقدیم شد، سعی کردم ساعت‌های تربیتی رو متناسب با اونها قدم به قدم جلو بیام و برشی بسیار سریع و گذرا به وظایف خانواده در اون ساعت‌های تربیتی داشته باشیم. عزیزان منتقد کرده بودن که بزرگوارانی که توی جلسه و نشسته حضور دارن یه مقدار راهکارهای عملی میخوان. خب چاره‌ای نبود که من یه مقدار اون بعد تحلیلی و بعد استنباطی رو کمرنگ بکنم و به اون استنباط‌ها و خروجی‌هایی که راهکار رو داره مد نظر قرار میده بیشتر متمرکز باشم. اقدام‌ها رو بدون استدلال‌های فقهی و برداشت‌های کلی صرفاً گزارش بکنم و با همون اساس تحلیل بکنم و بحث دنبال بکنم. خب این سوال که پرسیدید من تشکر میکنم، کمک کرد که بحثای بعدیم رو من جمع‌بندی کنم. اگه جسم با صحت و سلامت، من شاید مثال دیگم چون میخوام وارد تربیت دینی بشم تو این ساعت دوم، اگه خاطرتون باشه در اهمیت تربیت جسمانی به دعای عافیت از سیف سجادی از زمان امام سجاد علیه السلام اشاره کردم. اتفاقا امام سجاد علیه السلام از خدای متعال عافیت و صحت و سلامت جسم رو میخوان و تعابیر دقیقی هست. من نظر دید اینها رو پیدا کنم و از روی متن خدمتون بخونم که ترتیب و تواردی و تأثیر و تأثیر به این ساعت‌های تربیتی رو ببینید که واقعیت غیر قابل انکار هستش. اما سجاد علیه السلام توی این دعا از خدای متعال میخوان که خدای به من عافیت بده، اللهم صل علی محمد و آله و عافنی عافیتن کافیتن شافیتن عالیتن نامیه، عافیت و صحت و سلامت با این ویژگی، عافیتن تولد و فی بدنی العافیه، عافیتی که بدنم رو خب سرحال و سالم نگه داره، عافیت دنیا و آخره، و امنون علیه به صحت و امن و سلامت، اون جلوه های عافیت، صحت جسم، امنیت، سلامت بدن. خب مشخصا تو فرازهای بعدی میگه که خدای متعال عافیت رو به من بده که با این عافیتی که به من ارزانی داشتی بتونم تو مسیر بندگی قدم بردارم، زیارت برم، به سلیم برهام برسم و و و و الی آخر. مستقیما امام سجاد علیه السلام بین عافیت جسمی و بدنی و توفیقات عبادی و تحقق اهداف تربیت عبادی و شاید اعتقادی تعبیری داریم که ممنون علیه به صحت و امن و سلام فی دینی و بدنی و البصیر فی قلبی و تعبیری داریم. میبینید ارتباط بین اینها هست که امام سجاد طلب میکنن این رو، خدای عافیتی بده که توفیق دینداری پیدا کنم، توفیق عبادت پیدا کنم، توفیق زیارت پیدا کنم. خب پس ما اون ساعت‌های تربیتی تمهیدی برای تربیت دینی رو که اون اوج تعالی و تکامل انسان هست و متنبی هست در ساعت اول مرور خیلی سریع برش داشتیم. اجازه بدید تو این نوبت دوم که دیگه نزدیک اذان هستیم لاغل به افق قم، عزیزانی که شهرهای شرقی تر هستن که دیگه زودتر وقت اذانشون میشه، من بحث رو بتونم به جای مطمئنی برسونمش. بحث رو از ساحت تربیت اعتقادی دنبال میکنم. تربیت اعتقادی منظور از اون فقط آموزش اعتقادات نیست، اون چیزی که تو ذهن ماها هست و متاسفانه نه اینکه فقط تو ذهن ماها هست، متاسفانه در نظام آموزش و پرورش ما، در آموزش و پرورش متاسفانه این عملا داره اتفاق میفته و شاید در حوزه های ما در اون نظام رسمی درسیمون که آموزش اعتقادات میدیم، استدلال‌های بر معتقدات رو بیان می‌کنیم، اما اون نظام باور، اقناع فکری، پذیرش قلبی و ایجاد التزام درونی رو ظاهراً تو اهداف تربیت عاطفی، تربیت اعتقادی نمی‌بینیم. در حالی که اصلا فصل مقوم تربیت عاطفی شکل‌دهی به نظام باور و اقناع فکری است، پذیرش قلبی جهدوبه ها و استیقنت ها، یقین رسیدن یه چیزه، جهدوبه ها جهد نکردن و انکار نکردن، پذیرفتن یه چیز دیگه هست. تربیت اعتقادی باید شناخت رو و عقل رو قانع بکنه و قلب رو خاشع بکنه، همراه بکنه و اعضا و جوارح رو التزام اجمالی درشون ایجاد بکنه. تربیت اعتقادی رو ما فقط انتقال معلومات نمینیم. خب از این توضیحات من میگذرم. تربیت اعتقادی اهمیت و جایگاهش مشخص هست. سنگ بنای دینداری تربیت اعتقادی هست. اول دین معرفت و اول تحقق دینداری معرفت خدای متعال هست. اول هر پله و هر پرده و مرحله دینداری هم عمق پیدا کردن معرفت متناسب با اون مرحله هستش. از طرفی ساحت‌های دینداری رو اگه ما تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بدونیم، پیش نیاز و پایه تربیت عبادی و اخلاقی تربیت اعتقادی هستش. تا خدا رو ما نشناسیم، باور نکنیم، ایمان به او نداشته باشیم، قصد تقربی که فصل مقوم تربیت عبادی هست اصلا متمشی نمیشه از ما. و همینجور تربیت اخلاقی تا باور به معتقدات دینی معاد نداشته باشیم، پشتوانه انتظامات اخلاقی اصلا پدیدار نمیشه تو وجود ما. خب میرم سراغ یه مقدار اینجا از بدید دیگه برم سراغ عدلنه و تفصیل عدلنه وظایف رو، چون دیگه اون گل سرسبد ساحت‌های تربیتی هست، تربیت اعتقادی و تربیت عبادی و اخلاقی، یه مقدار با تفصیل بیشتر و با دقت نظر بیشتر دنبال میکنم. وقتی عدلنه رو در تربیت اعتقادی آیات و روایات رو دنبال میکنیم و اینا رو تحلیل محتوایی انجام میدیم با دو محور، از ادله‌ای که وظایف ما خانواده والدین رو در تربیت اعتقادی وظایف رو مشخص کردن، ادله رو بر اساس نوع وظیفه دسته‌بندی میکنیم و ادله رو بر اساس زمان موظفی ما تنظیم میکنیم، به این دست وظایف رهنمون میشیم. ما وظایف تلقینی، وظایف تعلیفی، وظایف تعلیمی در عقیده آموزی داریم، چیزی که شدیداً دارن بمباران دانشی میکنن و اطلاعاتی میکنن که این رو از دست ما بگیرن. منازعات علمی تو فضاهای خودش میبینید در عرصه تربیت دینی دارن به این سمت میرن که حق ندارید متربی رو تلقین بکنید اعتقاد و باور رو بهش، در حالی که دین، وقتی ما دین رو دین حق پذیرفتیم و در قبال سعادت و شقاوت متربی خودم من مکلف هستم، باید معتقدات حقی رو که پذیرفتم تلقین بکنم. این تلقین رو از ابتدا از آن اقامه که در گوشش میگید، فضای معنوی که در دوران هم قاری قرآنی که افتخار کشور ما شد حافظ قرآن، خب این فضیلت حفظ قرآن رو و این توانمندی رو پدر مادر ایشون میگفتن که خب دوران حمل مکرر صوت قرآن در محیط خانواده بود و صدای قرآن برایشون مأنوس بود، همین زمینه رو برای توفیقات بعدیشون فراهم کرده بود. اقدامات تألیفی، این که ما نسبت به معتقدات و شخصیت‌های دینی که تمثال و نمادهای اون باورها و اعتقادات دینی ما هستن عادی سازی کنیم، اونها رو زمینه پذیرش و زمینه عنص و عرفت رو در متربی نسبت به اونها ایجاد کنیم، این اقدام بعدی است. داستان‌های انبیاء و اولیاء الهی، نزدیک رفتن به زیارت، لمس زندگی اسطوره‌های دینی و شخصیت‌ها و نمادهای دینی، اینها اقدامات تألیفی هستش که از ما خواسته شده. تربیت اعتقادی رو همش دانشی نبینیم و البته روش‌های تعلیمی، انتقال دانش و معلومات که زمانی این کار رو باید انجام بدیم که دیگه متربی ما به اون نضج علمی و بلوغ شناختی رسیده. البته زمان رو الان خدمتون دارم گزارش میدم از تحلیل روایات. وظایف تلقینی نهایتاً تا 3 سالگی، بلکه قبل از اون عرض کردم، دوران هم ابتدای تولد نوزاد با اذان باید پا به عرصه دنیا بگذاره. بعضی اشتباه میکنن این اذان رو یه ادبی که مربوط به مرحله نامگذاری هست که آره روز دهم حداقل یا روزهای دیرتر این کار رو اقدام میکنن، اذان میگن مال اونجا هست. نه، اذان بعد به تولد هست. من بیمارستان رفته بودیم سرکشی، وقتی به کارمندان اون بخش میگفتم که شما اذان میگید بچه، میگفتم مگه اذان الان باید بگیم؟ اذان میبریم پیش حاج آقا میخوایم اسمشو بذاریم باید بگیم؟ همچنین چیزی نیست، اذان از بعد به تولد. تمیز اقدامات تعریف از موقعی که خوب و بد و حس عواطف و احساسات رو بچه پیدا میکنه، اقدامات تعریفی و گره خوردن قلب و دل متربی با اون اسطوره ها و نمادهای دینی شروع میشه. و روش تعلیمی که دیگه در اوان بلوغ و تو مرحله‌ای هستش که عرض شد، نوجوان دنبال بازسازی خودش و هویت یابی جدید و مستقل از اطرافیان رو داره تلاش میکنه بهش دست پیدا کنه. خب این از برنامه عقیده آموزی که بر اساس تحلیل روایات. خب تمام اینها میبینید که خانواده متکفل اونها هست، مدرسه، مسجد، کانونهای دیگه باید بیان به کمک خانواده در تحقق این حد اهداف و به انجام رسوندن این وظایف. توی تصویر اینها رو اگه بخوایم نمایش بدم، خانواده در راستای تربیت اعتقادی متربیان این خط سیر رو باید دنبال بکنه، از تلقین، تألیف و تعلیم باید استفاده بکنه تا به اهداف تربیت اعتقادی برسه خانواده. خب جنبندی های مربوط به تربیت اعتقادی که از تحلیل ادله آیات روایت به دست میاد رو دیگه موکول به مطالعه شخصیتون میکنم، از اینها میگذرم. بریم به ساحت تربیتی دینی اخیر، چون ساحت تربیت اخلاقی رو عملا وقت نمیشه و وارد بحث اون هم نشدم، فرصت اجازه اون بحث رو نمیده. ساحت تربیتی عبادی که تربیت مناسکی شاید اسم دقیق‌تر اون باشه، این که ما متربیمون رو متعدب به رعایت مناسک دینی، انجام و التزام به مناسک، رفتارهای عبادی، منسک این اون رفتار عبادی. تربیت مناسکی این خواهد بود که متربی اهل رعایت و انجام به مناسک دینی بشه. از بین تمام مناسک و دستورات عبادی دین مهمترینش که نماز هست. اجازه بدید متمرکز بر این یک دستور بحث رو دنبال بکنم و تربیت دینی رو پروندهش رو با این بحث تقریبا ببندیمش. در مورد این وظیفه خاص تربیتی ما آیه انحصاری مربوط به اتفاقا به محیط خانواده داریم، سوره طه آیه 132، بسم الله الرحمن الرحیم: و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبة للتقوى. ساعت‌های تربیتی دیگه مهم بود. خانواده وظایف خیلی مشخص و بارز در اونها داشت، اما به این صراحت و به این وضوح اینجا می‌بینید که آیه در مورد یکی از وظایف خاص که البته محدود به این آیه شریف، به این آیه شریفه نیست، آیات دیگه هم در مورد این موضوع داریم، اما بارزترینش این آیه هستش. حکایت از اهمیت این وظیفه تربیتی داره. خب و امر اهلک با ماده امر و صیغه امر که در صیغه امر رفته امره دلالت بر وجوب داره. این تکلیف مخصوص مخاطب آیه شریفه که پیامبر هست نیست، چون مخصوص پیامبر بودن دلیل میخواد. خطابات قرآنی ولو به پیامبر باشه مشترک بین ایشون و مؤمنین هست، الا ما خرج به دلیل خاص که از اختصاصات نبی شمرده بشه یکی از خطابات قرآنی، مثل خطاب و من اللیل فتحجد که نماز شب امر و واجب بودنش با دلیل خاص در شأن پیامبر ثابت شد و برای دیگران این صیغه امر دارد و وجوب نمی کنه، رخصت در ترک رو دارن و مستحب هست برای اونها. شمول امر به پدر و مادر، هرچند خطاب به پیامبر هست، ما بخوایم تصریح بدیم، تنقیح بکنیم منات رو یا یا القاء خصوصیت از پیامبر بکنیم، خب ممکنه بگید به ذکور مردان این تعدی و سرایت داده میشه. نه، اهم از پدر و مادر هست هیته شمول این آیه شریفه. فقط امر در این آیه شریفه در قبال نماز از والدین خواسته نشده. هر روشی که نماز خون شدن بچه رو نتیجه میده در این آیه شریفه مد نظر هست. این آیه شریفه خطابش و دستورش مشروط به احتمال تأثیر نیست، به این معنا که اگه مطمئنن و با یقین بالایی شما با احتمال بسیار بالایی شما دیگه باور داری که تأثیر گذار نیست امر یا روش‌های تربیتی دیگه که به کار میگیری، در اون صورت هستش که از شما ساقط هست. و الا سیاق آیه و خطابی که در آیه شریفه هست به نحوی هستش که مبذول داشتن نهایت وسع و تلاش رو برای رسیدن تحقق این هدف میرسونه این آیه شریفه. خب اهل اینجا منظور خانواده هست و مسائل دیگه. این نکته رو اجازه بدید روش تاکید بکنم. و استبر علیها، که برگشتی میکنیم به مباحثی که ابتدای جلسه ساعت قبل خدمتون عرض شد که کودک تو مراحل رشد و شکلگیری شخصیتش یکی از ویژگی‌های مهمش الگوپذیری بسیار بالا از رفتار اطرافیان هست. شما بچه رو تو خونه میبینید، شما میشینید نماز میخونید، رو سجاده نماز میخونه، اونم میاد کنار شما مثل شما، چون میخواد از شما جلب توجه بکنه و توجه بگیرد، اون اکشن عمل مثبت از شما بگیره، رفتار شما رو تقلیدانه انجام میده. خب همین ویژگی همانندسازی که در کودک هست الگوپذیریش رو بالا میبره، درصد الگوپذیریش رو. ما مکلف شدیم در خصوص نماز که امر بکن، اما خودت استبر علیها، خودت در مورد نماز خودت رو به صبر وادار و منتظم باش به نماز در محیط خانواده. قاعدتا خب اون آداب و شرایط نماز رو در خانه و مسجد که ما فقط نماز واجب رو ترغیب شدیم که در مسجد و در ملأ عام بخونیم، نمازهای مستحب حتی نوافل خب بهتر هست که در خلوت و نه جلوت در خانه خونده بشن. اما در خانه دیگه شما مأمور به مخفی‌کاری نیستی، نه، تو خانه باید یه جایی رو شبیه محراب برای خود تعبیه بکنی، ستوده مهر و شرط لازم برای اقامه نماز که قشنگ نماز تو خونه به چشم بیاد. و امر اهلک به صلات و استبر علیها، استبر علیها داره میگه که شما از اون ویژگی الگوپذیری و همانندسازی کودکان در خانواده باید استفاده بکنی علاوه بر امرت، و از این ویژگی استفاده بکنی و اونها رو به نماز وادار بکنی. خب جنبندی نهایی رو دیگه موکول به مطالعه شخصیتون میکنم. روایات رو اگه بخوام تحلیل بکنیم دوباره، مثل کاری که در تربیت اعتقادی انجام شد و برنامه نماز آموزی رو از روایات بخوایم استخراج بکنیم، با دو محور، این که چه وظیفه و چه کاری در روایات و ادله شرعی از ما خواسته شده و این کار و وظیفه در چه زمانی از ما خواسته شده، اینجا به این جدول میرسیم. جدول اقدامات وظایف تمهیدی از ما خواسته شده، وظیفه تعلیم نماز، وظیفه امر به نماز، وظیفه مؤاخذه بر نماز، وظیفه تنبیه بر ترک نماز از ما خواسته شده. خب وظایف تمهیدی تا 6 سالگی یا اون اوج دیگه پرلنگ شدن 6 سالگی، وظیفه تعلیم نماز در روایت تو سن 7 سالگی داریم که به بچه بگید وقتی فهمید چپ و راستش چیه خب رو به قبلش کنید، وقتی فلان جور شد بگید وضو بگیره، وقتی چی این رفتار رو تو وجودش نهادینه، یعنی یاد بدید از و جواره بتونه این کار رو درست از خودش بروز بده و رفتار نماز رو نشون بده. بعد اینکه رفتار نماز خوندن رو یاد گرفت، تعلیم نماز شد، ما موظف به امر به نماز هستیم در سن 8 سالگی. اهل بیت میفرمان ما زودتر بچه همون رو به نماز امر میکنیم، شما در این سن امر به نماز کنید. در روایاتی پیش از 10 سالگی وظیفه مؤاخذه بر نماز رو، البته تفاوت‌های جنسیتی اینجا من حالا به جنبندی درستی نرسیدم از بررسی روایات، با توجه به این که سن بلوغ دختر 9 سالگیش هست، وظیفه مؤاخذه‌اش چه زمانی هست، وظیفه تنبیه که وظیفه مستنبت اخیر از روایات نماز آموزی هست مربوط به چه زمانی هست، اینا قاعدتا متفاوت میشه. خب اینجا هم میبینید که سیر تحول اقدامات در مورد نماز آموزی به فرزندان از وظیفه تمهیدی، تعلیمی، امر، مؤاخذه تا تنبیه بر ترک نماز اشتداد پیدا میکنه. وظایف ما در تربیت عبادی فرزندان و نماز آموزی، خب تا اینجای بحث ساعت تربیت اعتقادی و تربیت عبادی مرور گذرا و سریع برام شد. این جنبندی ها رو دیگه طبق معمول به مطالعه شما واگذار میکنم. یه مرحله جدید رو از بحث من میتونم شروع بکنم و میشه هم یه مکسی داشته باشیم ببینم که اگه سوالی هست خدمت شما باشم. بله کلاس تا از آن دیگه دعوت به نماز میکنیم، خودمون نزدیک نماز میشه که دیگه بس و دنبال نخواهیم کرد و تموم میکنم. خب دوباره سوالی که در مورد تنقین بود رو مطرح کردن و تعبیر هم همینه، بنده درست نوشتید. الان باب شده میگن که دین خودتون میگه لایک را حفظ دین. خب یه جواب اجمالیش رو میدم، جواب نقضیش رو اول بشنوید. کسانی که من و شما رو میگن که در تربیت دینیتون مقالاتی رو کلاس مهارت ترجمه انگلیسی میگذاروندیم و اتفاقا مقاله که انتخاب کرده بودن یکی از دوستان مقاله تربیت اعتقادی بود از منابع انگلیسی زبان، تعابیری که چون دیگه داشتیم مهارت ترجمه کار میکردیم و اصطلاحات و واژگان رو باید کار میکردیم، دقت میکردیم، تعابیری که به کار برده بودن این بود: روش وحشیانه و ناجوان مردانه تلقین در تربیت دینی، روش ناجوان مردانه موعظه در تربیت دینی. خب تربیت اخلاقی رو واردش خواهیم شد. بله به من و شما میگن که تلقین کردن نامردیه، موعظه کردن دیگه خیلی بی‌انصافیه و امثال این تعبیرها. اما خودشون که نهرهای انحرافی خودشون پای تربیتش باز میشه و من نوبت به خودشون میرسه، میبینید که سخت‌ترین تازیانه‌های سلوک رو به تن مریداشون میزنن، دوگمترین تنقین ها رو به متنبی هاشون دارن، سختگیرانه ترین رفتار و مناسک رو از اونا میخوان. ولی به من و شما میگن که نه، شما یک کمی اوپن باشید، ریلکس باشید، دینتون گفته لایک را. اما این که دین گفته لایک را، لایک را در اصل دین، اصل دینداری اکراهی درش نیست، اما وارد دین که شدی دیگه جای بازی نیست دیگه. اینجا چرا اتفاقا داخل دین که شدی دیگه طبق قواعد دین باید رفتار بکنی. من تمام زحمت نماز خوندن رو متحمل متقبل میشم و مثلا دیده بودم دستم خونی و موقع نماز یادم رفته و بعد نماز دوباره یادم میاد، جای ماسمانی کردن این حرفا دیگه نیست. اینجا لا اکراه فی الدین دیگه این حرفا نیستش، نه، چون علم قبلی داشتم و الان بعد نماز دوباره متوجه شدم باید برگردم و نماز رو دوباره عاده کنم. لا اکراه دیگه جاش نیست، لا اکراه در اصل. اما وارد حوزه دین که شدید دیگه چرا اکراه داریم؟ یه جای الزام داریم، اجبار داریم، مؤاخذه داریم، تنبیه حتی داریم، تنبیه بر نماز و امثال تنبیه بر ترک نماز و امثال اینها. حدود و تعذیرات دینی هم که دیگه مثال بارستر برای جواب این سوال ها هستش. بعد امروز من و شما رو با این حربه ها و با این شعار ها میخوان خلع سلاحمون بکنن، ولی خودشون تو تربیت خودساخته خودشون، نهلای خودساخته خودشون دقیقا این روش ها رو به کار میگیرن. بله، این که کسی ادعا بکنه که والدینم مسلمانن، من چرا مسلمان باشم؟ اونجا آره، از همون ابتدا میخواد زیر همیشه بزن و الف رو نگه تا یا بره. اونجا بله، اگه میخواد مستمسک به لا اکراه بشه و وارد دین نشه. البته کسی که خربازه میخوره دیگه باید پای لرزش بایسته. اگه مسلمون بوده و این ادعا رو میکنه مرتد میشه و ارتداد هم بحثای خودش رو داره. خب چون یه مدار از بحث مونده ازدادید، پس سوال دیگه پرسیدن. کسانی که در مقاطع پایین تر در فقه تربیتی میخوان کار کنن، وقتی باید مراجعه میشن بررسی سندی و دلالی رو تا چقدر میتونن انجام بدن؟ ببینید، بحث های استنباط و مدون شده، مدون های استدلال های مبسوط فقهی تو فقه تربیتی زیاد نیست، چون رشته نوپا هست و جدید هست، فقه مضاف جدیدی هست که و فلان حدود 20 و چند جلد از کتاب های حضرتان عرافی در ساعت های تربیتی و ابواب مختلف چاپ شده و آماده چاپ هستش. خیلی بیشتر از اینها سوالاتی هستش که جواب استدلالی فقهی نگرفتن و هنوز ادله و مستندات اونها مفصلا مورد بحث قرار نگرفته. ادبیات دانش اونقدر که باید غنی نیست. چرا؟ شما میتونید به ادله عامه‌ای که اونجا ها مطرح شده استناد بکنید، ادله خاصه رو خودتون باید در مورد سوال خاصی که مطرح میکنید پیدا کنید، دلالتیابی بکنید، اگه روایت هست بحث سندیش رو حل بکنید و به نتیجه برسید. مسیر امدار مسیر نرفته و همراه ناهمراه سنگلاخ و اینها هست، بعد سختی باید مسیر رو طی بکنید. واژه تربیت در قرآن نیست، البته و هم همون کما ربیانی صغیرا هست، اینکه مسلمان بگن نیست این تعبیر درست نیست، اما مدخل قرآنی و روایی برای بحث تربیت این اصطلاح جدید هست، یعنی تحول معنایی پیدا میکنه. اون مدخل قرآنیش و روایش، البته مدخل روایش واژه تأدیب هست. ما خیلی از بحث‌های دیگر رو تحول معنایی در اصطلاحات در واژگان می‌بینیم. این که واژه تربیت رو تو قرآن نمی‌بینید معناش این نیست که قرآن دعوت به تربیت نمی‌کنه. البته این نکته ای رو با دقت بکنید، کنار این سوالی که مطرح شده باید بهش توجه بشه. در منطق و عرف دین خیلی بیشتر از اینی که در مورد تربیت بحث شده باشه از خودسازی بحث هست، چون راه رسیدن به اون اهدافی که ما از یه چیزی که اسمشو گذاشتیم تربیت، راه رسیدن به اون اهداف تربیتی خواه ناخواه تو تعاملات انسانی ما از خودسازی میگذره. ما باید الگوی درست رفتاری جلو بچه هامون باشیم تا اونها مناسک دینی رو بیاموزن. خود ما باید اهل عواطف درست، نضج عاطفی، بلوغ عاطفی باشیم تا بتونیم اونها رو اهل عاطفه ورزی و تربیت درست عاطفی بار بیاریم. و بحث اعتقادی هم که دیگه واضح هستش، معتشعی لایکون فاقدشعی، وقتی من خودم باورمند نباشم دیگه نمیتونم باورمند کنم. ممکنه کسانی که یه مقدار تربیت رو میخوان کمرنگش بکنن، ممکنه اگه با میبینید کسانی هستن که اهل برداشتهای مثبت هستن در آیات روایت، ممکنه منظورش این باشه که بیشتر از این که تربیت مورد تاکید اسلام باشه، خودسازی مورد تاکید. بله این هست و قابل انکار نیست، اما نباید افراد بشه و بگیم که دین یک سر خودسازی رو خواسته و از تربیت حرفی نزده. نه، ما در دین تربیت داریم، سیاست داریم، جامعه سازی داریم و و و الی آخر. خب من اجازه بدید که چند اسلاید باقی مونده رو خدمتتون تقدیم بکنم و دیگه به آخر وقت داریم میرسیم. سوالمون رو، مباحثی که خدمتتون تقدیم شد ابتدای جلسه روز گذشته، از تعیین حد و مرز بین نهادهای تربیتی شروع کردیم. بذارید من در مورد نماز، چون وظیفه بسیار مهم و پیچیده و چند لایه‌ای هستش، یه مقدار وارد بحث ساعت محیط‌های تربیتی و عوامل تربیتی دیگه هم بشم. نماز آموزی یعنی فرایند یاری رسانی به متربی، که اینجا منظور فرزنده، برای ایجاد تغییر تدریجی در یکی از ساعت‌های بدنی، ذهنی و روحیش به واسطه عامل انسانی، منظور صدور رفتار نماز خواندن از سوی وی. خب این مقدار جای خودش که دقت و نظر به کار می‌برن برای مباحث تربیتی به کار میاد این تعریف، حالا زیاد نمی‌خوام روی مکس بکنیم. فرایند نماز خوان شدن متربی از چه مراحلی میگذره؟ ما اقدامات تربیتی رو معمولا با اعطای بینش شروع میکنیم، با انگیزه بخشی و رفتار سازی. رفتار و منسک نماز خواندن باید بینش درش باشه، اعطای بینش انجام بشه، انگیزه سازی مخاطب انجام بشه و رفتار سازی هم به شرع ایزن. اما مستنظرید که سهم اعطای بینش در بروز و صدور رفتار عبادی از متربی متفاوت از سهم انگیزه سازی و اون هم متفاوت از رفتار سازی است. شاید بشه اینجور قضاوت کرد که نماز خون بودن متربی بیش از همه منوط اون بکارگیری روش‌های رفتار سازی است، روش‌های نهادینه کردن رفتار در متربی، مثل فریضه سازی، مثل الگو پردازی، مثل تمهید شرایط بروز رفتار و و و الی آخر. در درجه بعد انگیزه سازی برای اینکه این رفتار در وجودم پایدار بمونه و اقناع فکری و عقلیش نسبت به اون رفتاری که ما توقع ازش داریم، یعنی نماز آموزی، نماز خوانی. شاید تلقی یه جاهای متفاوت از این باشه که میبینید تو برنامه‌های تربیتیشون، تو برنامه تربیتی دینی جور دیگه رفتار میکنن و متاسفانه ره به بیراهه میره. ما باید دیدید وقتی سیر اقدامات در نماز آموزی رو ملاحظه کردید، آموزش نماز، آموزش رفتاری و عملی نماز یکی از مراحل بود و مراحل بعدیش سنخ انگیزشی و سنخ رفتارسازی بود. حالا که نماز آموزی هر سه نوع اقدام رو نیاز داره، من این نظام نماز آموزی رو هم ازش میگذرم، فرصت بحث ازش ندارم. وقتی تحقق این هدف نمازخوانی رو به نحو کلی مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که والدین کودک در محیط خانواده نسبت به اون وظیفه دارن، معلمان تو محیط رسمی تعلیم و تربیت مدرسه نسبت به اون وظیفه دارن و حاکمیت متولیان ام برنامه ریزان نسبت به اون وظیفه دارن. زمان برنامه ها، رسیدگی ها، پاسخگویی ها، حرکت ها، نمیدونم مکان فراهم کرد، تمام این اقدامات اجتماعی باید به سمتی باشه که منافی با اقامه صلات نباشه. از جمله این درس ما کم کم داره به آستانه اذان میرسیم و دیگه باید بحثو جمع‌بندیش بکنم. درسته که وظیفه اصلی به دوش خانواده هست در ساعت‌های تربیتی طبق شرحی که دیدید از جمله نماز، اما معنا شانه خالی کردن نهادها و عوامل دیگه تربیتی نبود و اونها مکلف و موظف هستن. بحث رو با این دعای امام سجاد علیه السلام در حق فرزندان خاتمه میدم. من چند دقیقه رو فرصت دارم سوالاتی که رسیده تا اذان رو هستم و پاسخ میدم خدمتتون. این دعا رو میخونیم و در آستانه اذان هستیم، بحث رو خاتمه میدم. اللهم و من علی به بقاء ولدی و به اصلاح حملی و به امتاعی بهم. الهی امدد لی فی اعمارهم و زد لی فی آجالهم و رب لی صغیرهم و قو لی ضعیفهم و اصح لی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم و عافهم فی انفسهم و فی جوارحهم و فی کل ما انیت بهی من امرهم و ادرر لی و علا یدی ارزاقهم و اجعلهم ابرارا اتقیا بصرا سامعین مطیعین لک و لأولیائک محبین و ناصحین و لجمیع اعدائک معاندین و مبغضین. آمین. خدا انشاءالله این فراز ها رو دقت بکنید، ببینید تربیت جسمی، تربیت عاطفی، تربیت اعتقادی و و و تمام اینها، به خصوص این فراز بولد شده رو دقت بفرمایید. اللهم اصح لی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. جایگاه تربیت اخلاقی رو امام سجاد علیه السلام بعد صحت جسم، بعد صحت دین، اینجا میشه از اجتماع افتراقات، دین داری میمونه اعتقادات و مناسک، اخلاق رو امام سجاد علیه السلام اون خواسته اخیر دونستن که انگار یه شأن منحاز و متفاوتی داره از تربیت اعتقادی و تربیت عبادی. از خدا متعال مسئلت میکنیم که از الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم نباشیم و اهتمام لازم رو در رسیدگی به خانواده و فرزندانمون انجام بدیم. به همین مقدار اکتفا میکنم و همه رو به خدای متعال میسپارم.